رسانه با خبر.
صبح شما بخیر در ایران و سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز و وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 7 مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2014 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، رشت و ساری بارش باران پیش بینی میشه. در تهران، کرمان، قزوین، کرج، عراق و همدان هوا ابری همراه با وزش باد خواهد بود. در بلندی ها در کرمانشاه، سنندج، خرم‌آباد، شیراز و زاهدان هوا نیمه ابری و در سایر نقاط کشور آفتابی پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در اصفهان، تهران، شیراز، کرمان، قزوین، رشت، ایلام، سیرجان و ساری 28 تا 29 درجه بالای صفر. در مشهد، زاهدان، بندرعباس، یزد، بیرجند، بوشهر 31 تا 34 درجه بالای صفر. در تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان، همدان، شهرکرد و یاسوج 25 درجه و در بم و ایرانشهر 36 درجه بالای صفر. در گرمترین شهرها اهواز و آبادان حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 39 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی در اتاق خبر، شاهین بشیری و رضا جمالی در تهیه گزارش‌های تصویری، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها با سمیرا قرایی همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. باراک اوباما روز یک شنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده را دست کم گرفته بوده است. آقای اوباما در گفتگو با تلویزیون سی بی اس آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه القاعده سابق توسط نیروهای آمریکایی و محلی از عراق رانده شده، اما توانستند در سوریه گرد هم جمع شوند و گروه تازه حکومت اسلامی یا همان داعش را تشکیل دهند. آقای اوباما در این گفتگو میگوید جیم کلپر، مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا، هم بر این مسئله اذعان دارد که به رخدادهای سوریه کم بها داده شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفته است که دولت آمریکا توان مقابله نیروهای عراقی آموزش داده شده توسط نیروهای آمریکایی با اعضای گروه حکومت اسلامی را بیش از آنچه واقعیت داشت تصور می‌کرد. هزاران تظاهرکننده هنگ کنگی روز دوشنبه نیز به تظاهرات خود علیه سیاست‌های چین ادامه دادند. به گزارش رویترز در ساعات ابتدایی روز دوشنبه پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. تظاهرکنندگان که روز یک شنبه نیز در خیابان‌ها بودند، شب گذشته را در خیابان‌های منتهی به مراکز تجاری شهر گذراندند. چین ماه گذشته خواسته مردم هنگ کنگ مبنی بر انتخاب رهبرشان را نپذیرفت و این اتفاق دستمایه اعتراضات فعالان سیاسی هنگ کنگ شد که خواهان آزادی عمل بیشتر برای این منطقه اند. به گزارش رویترز، دولت پکن بر آن است که تنها تعدادی انگشت شمار که به دولت چین نزدیکند رهبری هنگ کنگ را در اختیار بگیرند. این بدترین درگیری در هنگ کنگ از زمان جدا شدن این منطقه از بریتانیا و پیوستن آن به چین در سال 1997 است. ابو محمد الجولانی، رهبر جبهه نصرت در سوریه، ائتلاف مبارزه علیه گروه داعش به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، الجولانی روز یکشنبه در یک فایل صوتی 25 دقیقه‌ای قسم یاد می‌کند که از همه ابزارهای ممکنه برای مبارزه با حملات هوایی آمریکا استفاده کند. رهبر جبهه نصرت تهدید می‌کند که جنگ را به کشورهای غربی خواهد کشاند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که نیروهای مخالف بشار اسد جبهه نصرت را هم تهدیدی علیه نیروهای داعش می‌دانند و هم علیه نیروهای بشار اسد، اما آمریکا می‌گوید جبهه نصرت یک گروه تروریستی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ایران سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، بنیامین نتانیاهو درباره محتوای سخنرانی خود گفته است که قصد دارد به جامعه جهانی درباره آنچه او خطرات برنامه هسته ایران خوانده است بگوید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که به صحبت‌های محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه نیز پاسخ خواهد داد. آقای عباس در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را متهم به جنایات جنگی و نسل کشی کرده بود. آقای نتانیاهو می‌گوید که قصد دارد آنچه او دروغ‌هایی درباره اسرائیل و ارتش این کشور می‌خواند را برملا کند. آقای نتانیاهو پس از این سخنرانی با باراک اوباما و بان کی‌مون دیدار خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما روز یک شنبه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میزان تهدید جهادی‌های داعش در سوریه و عراق را درست ارزیابی نکرده بودند. در گزارشی به آخرین تحولات در سوریه و عراق می‌پردازیم. در گفتگوی اقتصادی امروز احمد علوی به دلایل افزایش چک‌های برگشتی خواهد پرداخت. با شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و برای آگاهی از تازه‌های ورزش با فریدورز قریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه، البته برای فرستادن پیامک از همینک می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. ارتش آمریکا و کشورهای عربی روز گذشته نیز به حملات خود علیه جهادیون داعش در سوریه ادامه دادند. در آن سوی مرزها در عراق برای نخستین بار نیروی هوایی بریتانیا هم در مأموریت هوایی شرکت کرد. این در حالی است که جبهه نصرت، گروهی که مرتبط است با القاعده، کشورهای ائتلاف را به انتقام جویی تهدید کرد. شاهین بشیری.
در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، 4 پالایشگاه پیش ساخته گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در شمال سوریه روز یک شنبه مورد اصابت واقع شد. به گزارش رویترز، ایالات متحده آمریکا از 17 مرداد ماه سال جاری تعدادی حمله هوایی در خاک عراق انجام داده و از روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز با همکاری کشورهای عرب دست به حملاتی هوایی در خاک سوریه زده تا بتواند به تضعیف و نابودی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بپردازد که بخش‌های وسیعی از این دو کشور را به اشغال خود درآورده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS این کشور گفت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میزان تهدید جهادی‌ها در سوریه همچنین وضع ارتش عراق را برای مقابله با آنها در این کشور درست ارزیابی نکرده بودند. به گفته آقای اوباما، اعضای سابق القاعده در عراق پس از عقب نشینی در مقابل حملات آمریکا و قبایل محلی توانستند با استفاده از خلأ قدرت در شمال و شرق سوریه در این مناطق گرد هم آیند و گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را تشکیل دهند و نیروهای تازه‌ای جذب کنند. آقای اوباما افزود که جیم کلپر، مدیر سازمان ملی اطلاعاتی این کشور، اذعان کرده است که شدت این خطر را در سوریه دست کم گرفته بودند. آقای اوباما گفت:
What we have done though is now mobilize the international community including Arab states.
کاری که ما انجام دادیم بسیج جامعه جهانی از جمله کشورهای عرب بوده تا بدین ترتیب متوجه شوند که آن نوع از افراطی‌گری خشنی که گروه داعش نمایندگیش می کند موضوعی است که هر کسی باید بدان اهمیت دهد، علیه آن سخن بگوید و بر ضد آن اقدام کند. ما اکنون ائتلافی بیش از 40 کشور داریم که با دولت و ارتش عراق همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود که گروه داعش به عقب رانده شده و نه تنها در عراق بلکه در منطقه نیز دیگر نمی تواند دست به بی‌ثباتی بزند یا آمریکا را هدف حمله قرار دهد.
در همین حال طی روزهای گذشته نیروهای نظامی بریتانیا نیز که به ائتلاف آمریکا پیوستند نخستین مأموریت هوایی علیه حکومت اسلامی را در خاک عراق پس از رأی پارلمان آن کشور انجام دادند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه طی مصاحبه‌ای در توضیح هدف این کشور از شرکت در ائتلاف برای مقابله با گروه حکومت اسلامی گفت:
Our strategy here is not some simplistic, you know, drop a bomb from 40.
استراتژی ما فقط این نیست که چند بمب از ارتفاع بالا بیاندازیم و تصور کنیم که مشکل را حل کرده ایم. نه، اینطور نیست. این فقط بخشی از استراتژی جامع ماست برای ساختن عراقی که دولتی دموکراتیک و فراگیر برای همه عراقی ها داشته باشد و به موقعش سوریه نیز به چنین چیزی نیاز خواهد داشت. بعد از ظهر روز شنبه 5 مهر ماه، وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی نیز در کنار ایالات متحده در حملات هوایی در سوریه شرکت دارند. در همین حال گزارش یک سرویس نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی حاکی است که پس از چند روز گزارش‌های زد و نقیض در مورد سرنوشت محسن الفضلی، رهبر گروه خراسان پس از حمله آمریکا به پایگاه این گروه در سوریه، یک حساب کاربری توییتر متعلق به یک عضو گروه القاعده کشته شدن رهبر این گروه را تایید کرده است.
شاهین بشیری گزارش می داد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته: ما در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم. حسن روحانی: ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. احمدی نژاد. بعد این شنونده گفته: به نظر شما چه فرقی بین این دو هست؟ آیا هر دو در پی این که خوش بیایند از منظر مقام رهبری نیستند؟ شنونده دیگری نوشته: سربازان گمنام امام زمان فقط در انحصار وزارت اطلاعات هستند. بعد ایشون گفته: در نیروهای مسلح و وزارتخانه ها و سازمان ها مردم عادی نیستند. بعد اضافه کرده این شنونده: چرا به داد امام زمانشون نمیرسند؟ 3 سال رهبر و ایادی داخلی و خارجیشان او را در به در کردند. شنونده دیگری نوشته: حدود 4 ماه است که بورس تهران سقوط کرده و بخشی از سرمایه‌های مردم را به باد داده. ایشون اضافه کرده: سرمایه‌گذاران به این بازار اطمینان کردند و درست نیست که با سوء مدیریت اعتمادشان سلب شود. یادآوری می‌کنیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و از رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش می‌دونه که در پخش بی‌طرفانه نظرهای مختلف شما کوشش کنه. اینک ببینیم شما شنوندگان گرامی در پیام‌های تلفنی خودتون برای ما چه گفتید.
موضع آقای خامنه‌ای و مصباح یزدی و امثالشون کاملا مشخصه، ولی متاسفم که آقای روحانی به کسانی که بهشون رأی دادن از پشت خنجر زدن و تبدیل شدم به آقای احمدی نژاد. و البته کسی که شمشیر رو از زیر بسته با لبخند وارد میشه، ولی همون کارا رو انجام میده.
آقای روحانی دم از شهروند ایرانی میزد. کدوم حقوق شهروند ایرانی رعایت شده؟ 2 هفته 12 تا اعدام دارن به خاطر موادی که پایستش خودشون هستن. گرونی بیکاری دنیا رو برداشته، به پدر مادر پیرشون رحم نمی کنن، به زن جوانشون رحم نمی کنن، به جوانی خودشون رحم نمی کنن. از کدوم حقوق شهروندی داره حرف میزنه آقای روحانی؟ شاید خبر نداره.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشگاه‌های روابط بین الملل و حقوق علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
میخواستم از طریق رادیوی خوبمون رادیو فردا به ورزشکارای عزیز ایران پیروزیشون رو تبریک بگم که در مسابقات بازی‌های آسیایی واقعا خوش درخشیدن، مخصوصا دختر عزیز ایران لیلا رجبی، وزنه‌بردار خوبمون آقای بهداد سلیمی و آقای اسماعیل عبادی، آرش کمانگیر زمان ما، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. موفق باشید عزیزان ایران زمین. هما هستم از سوئد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین آمار بانک مرکزی در مورد چک‌های برگشتی نشان از میزان بالای چک‌های برگشتی و تداوم بحران در معاملات با چک داره. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، در درجه اول میخواستم از شما درباره دلایل افزایش چک‌های برگشتی بپرسم، ضمن اینکه ارزیابی کلیتون از این موضوع چی هست؟
اگر مبنای مقایسه ما 9 سال پیش، یعنی دوره پیش از دولت گذشته باشه، درصد چک‌های برگشتی نسبت به شمار کل چک‌های صادر شده از 4.5% به 12.5% رسیده و از نظر مبلغ هم چک‌های برگشتی از حدود 3.5% به 5.5% افزایش پیدا کرده. این نشانه رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، چون در شرایط رکود به علت کاهش معاملات و همچنین کاهش گردش سرمایه در بازار، واحدهای اقتصادی و افراد دچار بحران نقدینگی شده و از پرداخت تعهدات خودشون ناتوان میشن. چک نوعی بدهی و اعتبار کوتاه مدت و بنابراین طبیعیه که رکود در بخش‌های گوناگون اقتصادی خودش رو در بازار بدهی و اعتبار کوتاه مدت هم به شکل افزایش چک‌های برگشتی نشون میده.
اعلام شد که رشد اقتصادی بهار امسال مشهود بوده. میخواستم بپرسم که رشد اقتصادی بهار امسال چه تأثیری بر شمار بالای چک‌های برگشتی داشته آقای علوی؟
خب مقامات حکومت مدعی هستند که اقتصاد ایران در بهار سال جاری دارای رشدی بیش از 5% بوده، ولی حتی اگر این ادعا صحت داشته باشه، افزایش رشد تنها در یک فصل به عنوان خروج از رکود و یا رشد پایدار تلقی نمیشه، چون این فرایند بسیار حساس و شکننده است و میتونه متوقف بشه. نرخ رشد اقتصادی تنها با تداوم اون در چند فصل پیاپی که میشه به عنوان نماد آهنگ خروج از رکود تلقی بشه. این میزان از نرخ رشد اقتصادی و اون هم در این مدت کوتاه هنوز کافی نیست که پیامدهای رکود از قبیل همین بحرانی که در بازار چک هست رو برطرف کنه. ممکنه که تأثیر اقتصادی بعداً و با فرض تداوم در بازار اعتبار کوتاه مدت ظاهر بشه، ولی فعلا ما نشانی نمیبینیم و همین آمار بالای چک‌های برگشتی نشون میده که رشد اقتصادی نه کافی بوده و نه چنان گسترده که بتونه این بحران رو تأثیر خوبی روش بگذاره.
گفتید که رشد اقتصادی تأثیری برای فرایند خروج از رکود نخواهد داشت. می‌خواستم بپرسم پس این میزان بالای چک‌های برگشتی چه تأثیری بر فرایند خروج از رکود خواهد داشت آقای علوی؟
هر عاملی که معامله و مبادله در بازار کالا و خدمات رو و حتی بازار کار رو کند بکنه تأثیر منفی بر فرایند خروج از رکود خواهد داشت. با بحران چک‌های برگشتی اعتماد در بازار کاهش پیدا کرده و فعالیت اقتصادی کند میشه. بزرگترین بدهکار در اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم دولته که میبایست با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها نشون بده که توان به اصطلاح پرداخت بدهی‌هاش رو داره. چون اقدامی میتونه بر مشکل بحران چک تأثیر مثبتی داشته باشه و در نتیجه مبادله و به هر حال استفاده از چک رو افزایش بده و این میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر به اصطلاح همین فرایند خروج از رکود. اما خب این مشروط به اینه که دولت نقدینگی زیادی داشته باشه و ما میدونیم در شرایط فعلی دولت از کسر بودجه رنج میبره، بنابراین این اقدام نمیتونه به سرعت و در کوتاه مدت میسر باشه.
خیلی ممنونم آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در مرور بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز با روزنامه شرق آغاز می‌کنیم و تیتر بزرگش که حاکی از توافق 95% مذاکرات هسته‌ایه.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش گزارش داده که بعد از ابراز امیدواری مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یعنی آقای روحانی و آقای ظریف درباره اینکه در فرصت باقی مانده به نتیجه نهایی خواهد رسید پرونده هسته‌ای و همچنین ابراز امیدواری وزیر خارجه آمریکا، حالا وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که 95% راه حل نهایی هسته‌ای مورد توافق قرار گرفته، اما 5% باقی مانده دو سه مورد خیلی اساسی هست که به گفته ایشون باید درباره اون بیشتر صحبت بشه. عکس یک روزنامه شرق هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشون میده و گفتگوی تازه او درباره نحوه پایان جنگ. سرمقاله روزنامه شرق هم درباره خزر و تعیین رژیم حقوقی خزر هست و البته این روزنامه خبر داده که با بخشنامه تازه معاون آقای حسن روحانی بازنشستگان تأمین اجتماعی که بیش از 1,000,000 تومان حقوق میگیرن 20-40% از حقوقشون کاسته خواهد شد.
روزنامه آرمان هم در صفحه اول خودش به نظرات روسیه درباره مذاکرات هسته‌ای پرداخته.
بله، روزنامه آرمان هم در تیتر یک نوشته که امید به توافق پس از مذاکرات نیویورک پررنگتر شده و روسیه گفته که 95% مسائل هسته‌ای ایران حل شده. این روزنامه یک گفتگو امروز داره با آقای حمید حسینی که ایشون از تجار برجسته ایرانی هستن در حال حاضر در داخل ایران و برادر وزیر ارشاد دوره آقای احمدی نژاد که گفته آمادگی برای پرداخت بدهی بابک زنجانی شایعه نیست و حتی ایشون سفری هم به ترکیه داشته و با آقای رضا زراب هم ملاقات کرد.
زنان سالمند بحران آینده تیتر اول صفحه اول روزنامه اعتماده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک اظهارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو درباره آثار و پیامدهای تغییر سبک زندگی در ایران منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که زنان سالمند بحران آینده ایران خواهد بود. عکسی که این روزنامه باز رمزگشایی هاشمی رفسنجانی از اسرار جنگ هست و البته این روزنامه جزئیات تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی رو هم منتشر کرده که نوشته پای 4 وزیر دولت آقای احمدی نژاد در این پرونده گیر است.
روزنامه شهروند در صفحه اول خودش عکسی از آوارگان سوری در مرز ترکیه رو چاپ کرده.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند خبر داده که از جمعه گذشته تا کنون بیش از 140,000 کرد سوری از کوبانی و روستاهای اطراف اون به سوی ترکیه گریختن که البته ترکیه هم از پذیرش اونها در برخی مناطق جلوگیری کرده. هیجان کاذب در کسادی چهارراه استانبول گزارش روزنامه شهروند هست درباره افزایش قیمت دلار و البته دلایل سقوط هم یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند است درباره سقوط هواپیمای ایران 140.
بررسی علت سقوط هواپیمای آنتونوف در صفحه اول روزنامه ایران هم مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه ایران عکس بزرگی منتشر کرده بعد از سقوط هواپیمای ایران و 140 رو نشون میده این عکس و نوشته که خطای خلبان و خاموشی موتور عامل سقوط این هواپیما اعلام شده. تیتر یک روزنامه ایران هم اصلاح حقوق بازنشستگی 1,000,000 کارمند است.
امروز از صفحه اول روزنامه ابرار هم تیترهایی برای ما انتخاب کردید.
بله، روزنامه ابرار امروز سخنان آقای ابراهیم رئیسی دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو در تیتر یک منتشر کرده که ایشون گفته که 12 تن به اتهام انتشار پیام‌های توهین‌آمیز علیه آیت الله خمینی بازداشت شدن. پیشتر شمار بازداشت شدگان 11 نفر و 10 نفر اعلام شده بود.
و روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خودش تیتر هشدار دهنده 5,000,000 بیکار تا 7 سال آینده رو منتشر کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه تحلیلی درباره بسته خروج از رکود دولت آقای روحانی تاکید کرده که این بسته رکود نمیتونه در 2 سال آینده اجرا بشه، دست کم به 5 تا 6 سال وقت داره و در سال 1400 هم شمار بیکاران در ایران به 5,000,000 بیکار خواهد رسید.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته آقای وزیر راه و شهرسازی، سرعتگیرهایی که در خیابان ها نصب کردین به خودروهای مردم خسارت میزند، از تلفات جاده ای که جلوگیری نکرده بلکه بر آن افزوده است و باعث خرابتر شدن جاده های مرگ شده است. شنونده دیگری هم نوشته چرا ائتلاف پالایشگاه های سوریه و عراق را به بهانه اینکه توسط داعش نفت ارزان می فروشند بمباران می کنند؟ چرا خریداران نفت را مجازات یا تحریم نمی کنند؟ فقط ایران را تحریم و خریداران نفت ایران را مجازات می کنند؟ رسول از مبارکه اصفهان این پیامک را فرستاده. وقت اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی به 10th روز خود رسید. ورزشکاران ایرانی روز یکشنبه در 9th روز یک نشان طلا در کشتی آزاد توسط رضا یزدانی و یک نقره در دوچرخه سواری استقامت جاده توسط آروین معظمی کسب کردند. کاروان ایران امروز دوشنبه روز پرکاری را پیش رو دارد. در کشتی آزاد مسعود اسماعیل پور در 61، عزت الله اکبری در 74، میثم مصطفی جوکار در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم با حریفان سرشاخ می شود. پاروزنان ایرانی که در چند ماده کانو و کایاک به فینال راه یافتند برای رفتن به روی سکو و کسب مدال به آب می زنند. در بوکس سجاد مهرابی در 75، امین قاسمی پور در 69 و احسان روزبهانی در 81 کیلو به روی رینگ می روند. در نیمه نهایی هندبال تیم ایران قطر را پیش رو دارد. در والیبال امروز تیم ایران با کره جنوبی میزبان دیدار می کند. همچنین کمیته برگزاری بازی های آسیایی کیمیا علیزاده عضو تیم تکواندوی بانوان ایران را به دلیل اینکه سنش زیر 17 سال است از شرکت در مسابقات محروم کرد. در پایان 9th روز بازی های آسیایی ورزشکاران ایرانی با کسب 7 مدال طلا، 8 نقره و 6 برنز مجموع 21 مدال در ردیف 6th جدول قرار دارند. چین با مجموع 216 مدال در صدر این جدول ایستاده. کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه بندی تیم‌های این قاره را در لیگ قهرمانان فصل آینده اعلام کرد که بر این اساس ایران با 3.5 سهمیه در این بازی‌ها شرکت می‌کند. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر در این باره به سیمای جمهوری اسلامی گفته
خوشبختانه ما 3 به علاوه 1 سهمیه داریم، یعنی 3 تا باشگاهمون به نام تراکتورسازی، پرسپولیس و فولاد خوزستان به عنوان سهمیه اول میرن. نفتم که پلی‌آف بازی میکنه.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران برنامه دیدارهای تیم ملی این کشور در جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا را اعلام کرد که بر این اساس تیم فوتبال ایران در اولین بازی خود روز 21 دیماه سال جاری در شهر ملبورن به مصاف بحرین می‌رود. و در فوتبال سری آ ایتالیا از یک شنبه در هفته پنجم یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد.